سلام به دوستان خوبم در پروژه سوخت جت. به جلسه نهم دوره صوتی شاکلیت خوش اومدید. توی این جلسه می‌خوایم بررسی بیشتری داشته باشیم به اولین مکالمات شما وقتی با افراد جدید آشنا میشین و چند تکنیک ساده بی‌نظیر رو می‌خوایم با هم دیگه مرور کنیم تا به شما کمک کنه بتونین خیلی سریع اولین تعهد دوستیتون رو از طرف مقابل بگیرین. از جلسات قبلی یادمون مونده که اصل اول ارتباطات همون اولین برخورده و توی اولین برخورد اولین چیزی که به چشم طرف مقابل خیلی بزرگتر جلوه میکنه اعتماد به نفس شماست. یعنی بیشتر از این که مهم باشه چی پوشیدین یا لحنتون موقع صحبت کردن چطوره، موضوع مهم در ارتباطات اولیه اینه که چطور با اعتماد به نفس مکالمه و ارتباط رو شروع کنین. اما بعد از این که ارتباط رو گرفتین، یعنی تاثیر اولیه رو گذاشتین، اولین مکالمه رو شروع کردین، حالا چطور گفتگو یا مکالمات کوتاهی داشته باشین؟ مثلا فرض کنین با طرف مقابل آشنا میشین. سلام، اسم من رنه است، از آشنایی با شما خوشبختم. طرف مقابلتون هم میگه سلام، اسم من امیره، همچنین خیلی خوشبختم. خب بعدش چی؟ طرف مقابل اگه مثل شما حرفه‌ای نباشه و ندونه که شما برای ایجاد ارتباط مثبت پیش قدم شدین، شاید دلیلی برای ادامه مکالمه با شما نداشته باشه. پس چطور به یه دلیل ساده و مناسب برای ایجاد مکالمه درست کنیم و برسیم و بتونیم ازش استفاده کنیم تا مکالمات هدفمند و کوتاهی داشته باشیم؟ خب دوستان، اینجا ما باز باید برگردیم به یک تکنیک دیگه از موفقیت‌های فردی، یعنی پرسش‌های ذهنی. شما با پرسیدن پرسش‌هایی چه از خودتان چه از طرف مقابل کنترل و افسار افکار رو به دست میگیرین. یه سخنران خوب معمولا وقتی توی جمعی توپق میزنه یا موضوع یادش میره یا عصبی هول شده، بهترین کاری که میتونه بکنه اینه که از مخاطباش سوال بپرسه. احتمالا شما هم دیدین اول سخنرانی ها معمولا سخنران ها یه سوالی رو میپرسن و از همه میخوان که جواب بدن. شاید جواب این سوال اصلا مهم هم نباشه. مثلا میپرسه چند نفر اینجا وبسایت منو دیدن، چند نفر اینجا شغلشون مثلا برنامه نویسیه. خب یه عده دستشون رو میبرم بالا. خب بعدش چی؟ بعدش یه نگاهی میکنه میگه آها خیلی هم عالی، مرسی. این سوال پرسیده نشده تا به جواب برسه یا آمار خاصی بگیره از جوابها. سخنران از تکنیک پرسش‌های ذهنی استفاده کرد تا افکارشون رو جهت‌دهی کنه، روی یه موضوع فرعی جهت‌دهی کنه افکارشون رو، افکار مخاطبش رو، تا بتونه خودش رو آماده کنه. حالا برگردیم به درس خودمون. ما هم می‌خوایم مکالمه‌ای رو شروع کنیم. بهترین روش برای شروع مکالمه پرسیدن سوالات هدفمند و بازه. شما اگه بگین چقدر امروز هوا گرمه و طرف مقابلتون هم تایید کنه، در واقع ارتباط رو ایجاد کردین. اما چون مکالمه ای صورت نگرفته، کارتون ناتموم مونده. برای ایجاد یک رابطه دوستی صحیح، اول باید تاثیر اولیه خوب داشته باشین. همون موضوعی که گفتیم فقط 10 الی 20 ثانیه اول در مورد شما قضاوت میشه و یا اعتماد به نفس مهمتر از هر چیز دیگه‌ایه. بعد از اولین ارتباط که برقرار میشه، مثل همین عباراتی که مثال زدیم، مثلا هوا چقدر گرم امروز، قدم بعدی ایجاد مکالمه است. شما باید این ارتباط اولیه رو به سمت یک مکالمه مثبت سوق بدین. مکالمه‌ای که طرف مقابلتون هم درگیرش بشه و بخواد با شور و هیجان توش مشارکت داشته باشه. قرار نیست اینجا شما میکروفون رو به دست بگیرین و از اعتقادات و نظریات خاص خودتون صحبت کنین. نه، اینجا زمانیه که باید نورافکن رو روی طرف مقابلتون بندازین و فرصت حرف زدن رو بهش بدین. بزنین خودش رو نشون بده. این یه فرصت مناسب بهش میده تا بخواد راجع به خودش صحبت کنه. قدم بعدی ایجاد یک تعهد هستش. فروشنده هایی که از مشتری تعهد نمیگیرن، اینجا منظور از تعهد، تعهدنامه های کتبی نیستش. تعهدهای کلامی که حالا توضیح میدیم. فروشنده هایی که از مشتریاشون تعهدهای کلامی میگیرن، 70% بیشتر از فروشنده‌ای که تعهد نمیگیرن فروش دارن. فروشنده‌ای که فقط میرن با طرف مقابل به عنوان مشتری صحبت میکنن و طرف مقابل هیچ خریدی یا تعهدی بهشون نمیده و با یه خدافظی معمولی اجازه میدن مشتری از مغازه یا شرکت بیرون بره. بعد از تعهد میرسیم به مراقبت و استحکام روابط دوستی که داریم. ما تا اینجای دوره تا بخش تعهد پیش رفت و این جلسه مباحث مربوط به تعهد و ایجاد مکالمات کوتاه رو یاد میگیریم و در جلسات بعدی راجب موضوعات بعدی هم صحبت میکنیم. خب از بس دور نشین، گفتیم که اول باید یه ارتباط اولیه بگیره، بعد اونو تبدیل به یه مکالمه کنین. برای داشتن یه مکالمه هدفمند بهترین ابزاری که میتونین ازش استفاده کنین پرسش‌های ذهنیه. شما پرسیدن پرسش‌های ذهنی هدفمند و مهندسی شده مکالمات رو به سمتی که میخواید میتونین هدایت کنین، چون افکار طرف مقابل رو به اون سمت هدایت میکنین. یه نکته مهم بهتون بگم که خالی از لطف نیست، شما موقع نوشتن و حرف زدن نمیتونین به چیزی غیر از اون چه که میگین و مینویسین فکر کنین. مثلا نمیتونین راجع به یه خاطره تلخ گذشته فکر کنین و یه داستان تخیلی خنده‌دار بنویسین. یا همین مورد برای مکالمات هم هست، شما نمیتونین راجع به یک واقعیت هیجان انگیز صحبت کنین وقتی افکاری ناراحت و غم انگیز توی ذهنتون هست. شما نمیتونین وقتی توجه و تمرکزتون روی نکات منفی طرف مقابله ازش صادقانه تعریف کنین. و یا مثلا خیلی ساده، شما وقتی از شرایط و محیط اطرافتون واقعا منزجر باشین و واقعا دوست نداشته باشین، تمام نکات منفی داره توی ذهنتون میچرخه، شما هیچ وقت نمیتونین راجع به اینکه چقدر زندگی و شرایط و محیطی که توش هستین دوست دارین و عاشقانه سپاسگزارین بابتش روی کاغذ چیزی بنویسین. خیلی سخته و اصلا امکان پذیر نیست این کار. نوشتن و صحبت کردن مثل عمل و عکس العمل ارتباط مستقیمی بین افکار و رفتار شما داره. حالا اینو چطور میتونین استفاده کنین ازش؟ شما با پرسیدن یه سوال درست میتونین ذهن طرف مقابلتون رو متوجه موضوعی کنین و اجازه بدین توی اون مسیر افکار مشابه رو جذب کنه و توجهش بیشتر صرف چیزایی بشه که شما میخواید. در ادامه میخوام 8 نکته مهم برای ایجاد و پایدار کردن اولین مکالمات شما بهتون بگم. این 8 مورد رو شما یه جای یادداشت کنین، سعی کنین به صورت ذهنی هر کدوم از این 8 مورد رو تمرین کنین و توی شرایط مختلف بسته به موقع یادتی که دارین میتونین از هر کدوم که احساس میکنین بیشتر کمکتون میکنه استفاده کنین. نکته اول، سوالات رو با چرا و چطور بپرسین. سوالاتی که روی چی یا چه چیزی مانو میدن مکالمه ایجاد نمیکنن، اما سوالاتی که از چرا یا چطور نشأت میگیرن فرصت رو به طرف مقابل میدن که خودش رو به شما نشون بده، بخواد توضیح بده، یه عملی برای شما انجام بده. و از اونجایی که انسان ذاتاً دوست داره به همنوعش لطف کنه مشتاق میشن کمکتون کنن. مثلا توی ایستگاه اتوبوس هستین، فکر میکنین بغل دستی شما که داشت با تلفن صحبت میکرد در صنف کاری شماست. اگه الان خودتون رو بهش معرفی کنین، مکالمه کوتاه داشته باشین، میتونه مشتری خوبی برای شما بشه. این یعنی داشتن یک رابطه اجتماعی خوب که حتی باعث سوداوری کسب و کارتون هم میشه. خب بعد از اولین تاثیر شما سوالی برای مکالمه مطرح میکنین. اولین تاثیر که میگی منظورمون اینه که خب طرف مقابل شما رو دیده که نشستین بغلش، یعنی نوع لباس پوشیدن شما رو دیده، اعتماد به نفس شما رو به صورت ناخودآگاه احساس کرده. حالا شما سوالی برای مکالمه مطرح میکنین، اما مثلا نمیگین اسم ایستگاه بعدی چیه. این سوال یه جواب مشخص داره و تمام. شما یاد گرفتین که سوالاتی از چرا و چطور بپرسین. حالا سوالتون رو عوض میکنین، میگین که چطور میتونم به فلان نقطه شهر برم از اینجا، یا مثلا چطور میتونم از این مسیر به جای مثلا مقصدی که شما در نظرتون هست برسین. حالا چندین راه مختلف بهتون پیشنهاد میکنه، یعنی این فرصت رو داره که براتون توضیح بده. فضا برای ادامه مکالمه بازتره، چون احتمالاً از شما بپرسه با ماشین میرین، با مترو میرین، با موتور میرین، یا میخواین پیاده برین، و همین باعث ایجاد سوالات بعدی میشه. شما میتونین مطرح کنین که آره بعضی روزا با ماشین میایین، بعضی روزا با تاکسی میایین. حالا با این سوال بس انقدر باز هستش که شما بخواین اون رو سوق بدین به سمتی که خودتون میخواین. راجع به اینکه کارتون چیه، چطور انقدر اشراف دارین به این منطقه، و سوالاتی از این قبیل که باعث آشنایی بیشتر شما و طرف مقابل بشه. این اولین و ساده ترین نکته بود. پس سوالات رو بر محور چطور و چرا بپرسین. نکته دوم، سوال شما باید جذاب باشه. سوالات کلیشه‌ای دیگه کهنه شده و توجهی جلب نمی‌کنه. پرسیدن این که مثلا اهل کجایی، شغلتون چیه و غیره، سوالات ساده‌ای هستن که به ذهن هر کسی میرسه بپرسه. پس تفاوتش با شما چیه؟
شما به عنوان یک حرفه‌ای باید سوالات جذاب و غیر قابل پیشبینی بپرسید.
سوالاتی که شاید بار اول باشه که طرف مقابلتون بهش فکر میکنه و بخواد به شما کسی که این سوال جالب رو پرسیده بیشتر توجه کنه.
مثلا مدیر شرکتی رو میبینین و میخواین باش ارتباط برقرار کنین.
اگه برین جلو ازش بپرسین عذر میخوام جناب آقای بهرامی، شما چند سال توی این حوزه مشغولین؟ این سوال کلیشه‌ای و ابتدایی هستش که جوابش رو خودتون میتونستین با تحقیق و بررسی پیدا کنین و هیچ وقت برای آقای بهرامی هم جلب توجه نمیکنه، چون میگه کسی که این سوال تکراری و بیروح رو میپرسه حتما فرد خلاق و چشمگیری نیست. اما بیای سوال رو یکم جذاب تر کنیم. آقای بهرامی عزم میخوام، میتونم بپرسم مهمترین سال از 10 سال گذشته کاریتون کدوم سال بوده؟ و حالا آقای بهرامی به فکر فرو میره. یه سری خاطرات ممکنه به ذهنش بیاد که تا حالا برای کسی بازگوش نکرده و خوشحاله که این فرصت رو داره تا در نقش قهرمان قصه یک شرکت موفق بگه که کدوم سال و به چه دلیل اون سال بهترین سال کاریش بود. حالا شاید حتی جوابش هم شخصی باشه و نخواد به شما بگه، اما مطمئن باشین بعد از پرسیدن سوالاتی از این دست یه نگاه کنجکاوانه به شما میکنه، چون تونستین افکار و توجهش رو با پرسیدن یه سوال خلاقانه به دست بگیرین. البته دقت داشته باشین که فقط محدود به سوالات کاری هم نیست، یعنی میتونین شما این سوالات خلاقانه رو به موضوعات شخصی هم برای افرادی که میخواین ارتباطات غیر کاری باشون برقرار کنین هم بپرسین. فقط نیاز به یه سری خلاقیت داره و سوالاتی که از قبل شما آماده کرده باشین. بهتره که سوالات رو واقعا از قبل آماده کرده باشین، چون سوالاتی که از قبل آماده میشن تسلط بیشتری به صورت ناخودآگاه روشون دارین موقع سوال پرسیدن و این اعتماد به نفس رو طرف مقابلتون خیلی راحت درک میکنه.
و اما نکته سوم، از طرف مقابلتون راهنمایی یا نصیحت بخواید. این تکنیک واقعا معجزه میکنه. به طرز عجیبی طرف مقابلتون رو نرم میکنه و شاه کلید خاصاتون رو به شما میده. اجازه بدین داستانی از پروژه سوخت جت براتون تعریف کنم که چطور این تکنیک به ما کمک کرد. ما برای یک برنامه اختصاصی قرار بود با مدیران مطرح اکثر شرکت‌های بزرگ مصاحبه داشته باشیم. مدیر یکی از این شرکت‌های مطرح به هیچ عنوان وقت مصاحبه به ما نمیداد. نمیدونیم هم واقعا برای چی، چون توی برنامه ما بود باید سعی میکردیم هر طور شده با اون شخص مصاحبه داشته باشیم. خب ما از این تکنیک استفاده کردیم، به منشی مدیری که میخواستیم باهاش مصاحبه داشته باشیم گفتیم که ما یه تیم جوان هستیم که از راهنمایی ها و مشاوره های آقای مدیر و کارآفرین شرکت مذکور میخوایم استفاده کنیم و میدونیم هم که ایشون واقعا سرشون شلوغه، اما فقط خودش میتونه به ما کمک کنه. و همونطور که حدس میزنیم معجزه اتفاق افتاد. مدیری که حاضر نبود یک ربع از وقتش رو به ما بده تا باش مصاحبه کنیم، با این تکنیک ساده 2 ساعت از وقتش رو در اختیار ما گذاشت و فقط 1 ساعت ما رو نصیحت کرد. مسیر زندگی درست رو که خودش پیدا کرده بود رو به ما گفت و کامل 1 ساعت بعدی رو در اختیار ما گذاشت تا با پرسیدن سوالایی که مد نظرمون بود ازش مصاحبه رو بگیریم. به همین راحتی. تازه موقع رفتن ما رو هم به عنوان مثلا جوانهای خیلی عاقل که به نصیحت‌های افراد با تجربه گوش میدین تشویق و تحسین کرد و حتی گفت که باز هم قراره ملاقاتی داشته باشین تا بیشتر با هم دیگه آشنا بشیم، بیشتر با تیم ما همکاری داشته باشن و صحبت‌های از این دست. به قول اسکار وایلد که میگه ما همه افراد خیرتمندی رو که از ما نصیحت میخوان تحسینشون میکنیم. شما در درس شماره 2 و 3 دلیل این موضوع رو خوب یاد گرفتین. وقتی از مردم نصیحت میخواین این فرصتی برای ابراز وجود و تقویت حس مهم بودنشون هستش که فعال میشه و اون شخص تشنه توجهی هستش که شما با این لطف بهش بها میدین. خب اما نکته 4، راجع به چیزایی که میخواید و میدونید یا براتون مهمه سوال نپرسین. اولین مکالمه کوتاه نباید راجع به شما، تجربیاتتون، نظریاتتون باشه. اینجا قراره میکروفون تا آخر مکالمه دست طرف مقابلتون باشه و شما فقط شنونده. منظور از شنونده بودن اینجا شنونده فعاله. شما قرار نیست بشینید و به یه جای خیره بشین تا طرف مقابلتون 10 دقیقه 1 رو برای شما صحبت کنه و وقتی متوجه شدین که صحبتش تموم شده سوال دوم رو بپرسین. این مورد منسوخ شده و اصلا جوابگو نیست. طرف مقابل اگه احساس کنه شما یه سوالی پرسیدین و به جوابی که داره بهتون میده توجهی نمی کنین، خیلی زود از دست شما ناراحت میشه و اثر منفی روش میذاره و احتمال داره اصلا سوال دوم شما رو هم جواب نده. شما باید چیکار کنین؟ شنونده فعال بودن یه مهارته. امروز افراد خیلی کمی هستن که واقعا شنونده فعالن. شنیدن با گوش کردن تفاوت زیادی داره. شما وقتی تلویزیون روشنه و در حال کار کردن هستین، صدایی که تلویزیون داره پخش میکنه رو میشنوین. اما وقتی مثلا مدیر یه شرکت بزرگ که توی صنف خودتون فعالیت میکنه داره نصیحتتون میکنه، شما در حال گوش کردنه. گوش کردن فرقش اینه که با تمام وجود صحبت‌های طرف مقابل رو میپذیرین و تحلیل میکنین و بهش توجه کامل دارین. اما صرفاً شنیدن یعنی اینکه صدای وارد گوشتون میشه و ذهنتون اون رو دریافت میکنه. شاید هیچ توجهی هم بهش نکرده باشین، اما صرفاً اون صدا رو شنیدین. شنونده فعال بودن به نوعی یعنی همون گوش کردن. تفاوت شنونده با شنونده فعال اینه که شنونده فعال به صورت آگاهانه داره گوش میده به موضوعی که طرف مقابلش داره صحبت میکنه. وقتی شما شنونده فعالین، باید به صورت کاملا آگاهانه در لحظه حضور داشته باشین و صحبت‌های طرف مقابلتون رو کاملا بهش توجه کنین و گوش کنین. خب این کار رو چطور میتونین نشون بدین به طرف مقابلتون؟ وقتی شما شنونده فعالین و دارین صحبت‌های طرف مقابلتون رو کامل گوش میکنین، به تمام جزئیاتی که طرف مقابلتون توی صحبتش داره اشاره میکنه باید بهش توجه کنین و به طرف مقابلتون با پرسیدن سوالاتی از اون موردها اشاره کنین که شما کامل توجهتون رو بهش دادین. مثلا طرف مقابلتون داره راجع به موضوعی صحبت میکنه که یک قسمت از موضوعش راجع به یکی از کارمنداشه که خیلی کارش رو درست انجام داد و پاداش خوبی بهش داد. حالا شما این یک تیکه کوچیک از صحبتاش رو در نظر میگیرین. وقتی صحبتش تموم شد، شما سوالی راجع به اون کارمنده میپرسین. این باعث میشه طرف مقابل احساس کنه شما خیلی با دقت به صحبتاش گوش کردین. نکته بعدی اینه که آخر صحبتهای طرف مقابلتون رو تکرار کنین. همین تکنیک ساده کمک میکنه به شما تا طرف مقابل بخواد بیشتر براتون صحبت کنه. فرضاً طرف مقابلتون میگه آره دیروز ما کارگری آورده بودیم که خونمون رو تمیز کنه، کارگر خیلی بد خونه رو تمیز کرد. خب حالا اینجا که صحبتش متوقف شد، شما با تکرار قسمت آخر صحبتش باعث میشین بیشتر صحبت کنه. میگین که پس خونتونو خیلی بد تمیز کرد. حالا دوباره صحبتش ادامه پیدا میکنه. آره قرار بود مثلا حیاتم تمیز کنه، ما از خونه رفته بودیم بیرون، حیاتو تمیز نکرده بود و از خونه رفته بود. بعد شما باز توقفش رو که احساس کردین سوال دوم رو میپرسین. پس بدون اینکه به شما بگی از خونه رفت؟ آره از خونه گذاشته بود رفته بود، ما برگشتیم دیدیم حیاتم تمیز نکرده، تازه زنگ زدیم بهش کلی شکایت کردیم ازش که چرا مثلا حیات رو تمیز نکرده گذاشتی رفتی. اونم گفت که خب به من نگفته بودین، من نمیدونستم باید حیات رو تمیز کنم، جز وظایف من نبود. حالا باز دوباره متوقف میشه صحبتاش، شما قسمت آخر رو دوباره تکرار میکنین. بهتون گفت که اصلا جز مسئولیتاش نیست؟ آره گفت که جز مسئولیتاش نیست، انگار که نمیدونه باید مثلا کل خونه که بهش گفتیم تمیز کنه، و یا مثلا من همون اول بهش گفته بودم که حیات رو هم باید تمیز کنه و بابتش مثلا اضافه پرداختی بهش میدم، اما خب خودش رو به اون راه زده بود و پول بیشتری که گرفته بود هیچ، خونه رو هم تمیز نکرده بود. مثالی از این دست. شما با تکرار فقط قسمت آخر صحبت‌های طرف مقابل باعث میشین که طرف مقابل بخواد براتون بیشتر صحبت کنه، چون احساس میکنه شما گوش میکنین به صحبتاش، توجه میکنین به صحبتاش. تکنیک دیگه برای شنونده فعال بودن اینه که شما بعد از اینکه صحبت‌های طرف مقابل تموم میشه، به زبون خودتون صحبت‌های طرف مقابل رو مجدداً بهش میگین. دلیل این کار اینه که از طرف مقابلتون درخواست میکنین تایید کنه که شما درست درک کردین صحبتاش رو. برای مثال مشتری وارد مغازه‌تون میشه و شما فروشنده این. مشتری توی این مثال مثلا شما فروشنده ماشین هستین. مشتری براتون از نیازش میگه، از اینکه چه ماشینی میخواد، نیازش چیه، و ازتون راهنمایی میخواد که یه ماشین بهش معرفی کنین که این نیازایی که داره رو برطرف کنه با توجه به مثلا بودجه‌ای که داره، با توجه به شرایط نگهداری که داره و غیره. خب شما صحبت‌های طرف مقابلتون که مشتری رو کامل که گوش میکنین،
آخرش باید یه جنبندی کلی به صورت خلاصه از صحبتاش مجددا بهش بگین. مثلا میگین خب عذر میخوام جناب، میتونم من سوالی از شما بپرسم؟ بعد میگه بله بفرمایید. میخوام بدونم که خوب متوجه شدم منظورتون رو. شما یه ماشین میخواین با این شرایط پرداخت، با تناسب این بودجه، برای مثلا خونه‌ای که پارکینگ نداره، برای یه خانواده 4 نفره که مسافرت زیاد میرن و و و. شما با اعلام مجدد و خلاصه ای از صحبت‌های طرف مقابلتون بهش نشون میدین که به صورت کامل صحبت‌های طرف مقابلتون رو شنیدین و میخواین بدونین که کامل اون رو درک کردین. به طرف مقابلتون این حس رو القا میکنین که صحبتش واقعا مهم بوده و شما میخواین بدونین که واقعا اونها رو کامل درک کردین. مطمئن باشین طرف مقابلتون واکنش مثبتی به این صحبت‌های شما نشون میده و احساس خوبی نسبت به شما داره، چون واقعا بهش توجه کردین و حرفاشو شنیدین. واقعا توی دنیای امروزی شنونده کمه. افرادی که بخوان واقعا زمان در اختیار شما بذارن تا صحبت‌های شما رو بشنون و واقعا یه گوش شنوا باشن. دلیلش ساده است، چون توی دنیای امروز اکثر مردمی که میشناسیم، اکثر افرادی که اطرافمون میبینیم، یعنی اکثریت جامعه‌ای که زندگی میکنیم درش، نه فقط جامعه خودمون ایران بلکه کل دنیا اینطوریه، اکثر مردم حرفای شما رو نمیشنون تا اون رو درک کرده باشن، بلکه حرفای شما رو میشنون تا صحبت شما تموم بشه خودشون بخوان حرف بزنن. این تفاوت خیلی عمده ای بین شنونده فعال بودن و شنونده معمولی بودن. خب برسیم به نکته پنجم. وقتی گوی و میدان رو سپردیم به طرف مقابل تا برای شما حرف بزنه، مخصوصا وقتی میبینیم با شور و هیجان داره موضوعی رو که بهش علاقه مندی براتون تعریف میکنه، اگه از 4 کلمه جادویی که در ادامه میگم استفاده کنین، بزرگترین لطف رو در حقش کردین و برای همیشه ممنون شما خواهد بود. این 4 کلمه چیه؟ اینه: میشه بیشتر توضیح بدین؟ به همین راحتی. این یعنی من آماده شنیدن کل داستان هستم و اصلا مهم نیست که اگه تنها کسی هستم که تا حالا اینقدر مشتاقانه پای داستانی که داری تعریف میکنی نشستم. و طبق قانون جبران، شما این لطفی رو که در حق طرف مقابل کردین حتما جبران میشه. و البته میشه نکته پنجم رو یک جورایی به نکته چهارم هم ربط داد. نکته پنجم هم شالوده ای از شنونده فعال بودنه، اما شما با این عبارت، یعنی با این 4 تا کلمه میشه بیشتر توضیح بدین، این حس رو به طرف مقابل القا میکنین که شما واقعا به کل داستانی که داره تعریف میکنه علاقه مندین. و اما نکته ششم، از قانون 20 ثانیه‌ای مارک گالستن پیروی کنین تا مکالمات شما به ضررتون تموم نشه. دکتر مارک توصیه جالبی داره، میگه 20 ثانیه اول مکالمات شما با اشخاصی که تازه باشون آشنا شدین مثل چراغ راهنمای سبزی هستش که روشنه و اجازه ورود اطلاعات به ذهن طرف مقابل داده میشه. اگه توی این 20 ثانیه تونستین گفتهاتون رو تموم کنین و اجازه بدین طرف مقابل صحبت کنه، که شما برنده این. اگه نه، یه 20 ثانیه دوم هم بهتون داده میشه به عنوان شانسی که امتحان کنین. اما حالا چراغ راهنمایی زرده، یعنی این آخرین شانستونه و باید مراقب این شانس باشین. توی 20 ثانیه دوم دیگه واقعا باید خیلی صحبتاتون جذاب باشه که شنونده تحمل کنه. و اگه کارتون به 20 ثانیه سوم کشید، یعنی موقعی که چراغ راهنمایی قرمز شد، مکالمه شما بدون شک به ضرر شما تمام میشه. طرف مقابلم دیگه اهمیتی به مهم بودن موضوع نمیده و خیلی زود از دست شما خسته میشه و احتمالاً مکالمه شما دیگه ادامه پیدا نمیکنه و دیگه طرف مقابلتون دوست نداره به صحبت‌های شما گوش بده و حالا شما یه بازنده این. اما تا مادامی که در چراغ سبز بمونید، همه چی عالی پیش میره. طرف مقابل شما احساس میکنه هم در مکالمه شرکت دارین و هم به جا مفید صحبت میکنین و هم اجازه میدین افکار و عقاید و نظریاتش رو با شما در میون بذاره و از شما بابت شنونده بودن تشکر میکنه. بنابراین اگه میخواین از تکنیک دکتر مارک گالستن پیروی کنین، شما باید توی ذهنتون تصور کنین در کل 1 دقیقه فرصت دارین تا صحبت کنین. اگه تا 20 ثانیه اول صحبت شما چیزی که دارین تعریف میکنین، موضوعی که دارین روش صحبت میکنین تموم شد، همه چی درست داره پیش میره و فرصت رو به طرف مقابلتون میدین تا صحبت کنه. مهم نیست طرف مقابلتون چقدر بیشتر صحبت کنه، خیلی هم بهتره تا بیشتر از شما صحبت کنه به جای اینکه کمتر. پس سعی کنین فقط در 20 ثانیه مکالمه سمت شما باشه و 20 ثانیه بعدی مکالمه خیلی مهمی رو ادامه بدین. در اکثر اوقات همون 20 ثانیه اول سعی کنین مکالمه شما تموم بشه و فرصت رو به طرف مقابل بدین، یعنی نوبت رو به طرف مقابل بدین تا صحبت کنه برای شما. توی 20 ثانیه دوم اگه گیر کردین و صحبتتون هنوز ادامه پیدا کرد، خیلی بهتره همونجا کاتش کنین، همونجا مکالمتون رو قطع کنین و فرصت رو به طرف مقابل بدین. چون اگه وارد 20 ثانیه سوم بشین، طرف مقابل دیگه تمایل به ادامه مکالمه با شما نداره، چون به صورت ناخودآگاه شما رو یک آدم پرحرف میبینه که نتونسته توی 20 ثانیه اول یا دوم اصل مطلبی که قرار بیان بشه رو بیان کنه و فرض میکنه شما دارین در حال داستان سرایی هستین. پس توی 20 ثانیه مکالمتون رو، نوبتتون رو تموم کنین و نورافکن رو مجدداً بر روی طرف مقابل بیافکنین. و اما نکته هفتم، زبان بدن درستی موقع صحبت کردن باید داشته باشین. درباره زبان بدن در بخش سوم بیشتر یاد میگیرین، اما به صورت خلاصه طرز نشستن، ایستادن، وضعیت پا یا دستاتون باید اینو به طرف مقابل نشون بده که مشتاق شنیدن هستی. برای مثال اگه نوک کفشتون به سمت در باشه، این پیام به طرف مقابل ارسال میشه که شما میخواید برید یا مثلا عجله دارین و فقط حالت وظیفه‌ای دارین به صحبتاش گوش میدین تا تموم شه و برین. یا اگه موقع شنیدن دست شما روی دهنتون باشه، این پیام توی ذهن طرف مقابلتون به صورت ناخودآگاه دریافت میشه که شما حرف زیادی برای گفتن دارین اما انگار جلوی خودتون رو گرفتین. حس استرابی به طرف مقابل میده، احساس میکنه شما مثلا به زور دارین سرکوب میکنین تا حرفتون رو نزنین. پس به زبان بدنتون هم توجه کنین، زبان بدنی داشته باشین که نشون دهنده اشتیاق از آشنایی و شنیدن صحبت‌های طرف مقابلتونه. نکته هشتم، بیخیال موبایلتون بشین. موقع صحبت کردن اگه موبایلتون زنگ خورد، اگه براتون اسمس اومد، اگه نمیدونم ویبره داشت قلقلکتون میداد، به هیچ عنوان اهمیتی به موبایلتون ندین، چون خیلی راحت با در آوردن گوشی موبایلتون از جیب مکالمه شما سقوط میکنه و توی دره میفته و همه چی تموم میشه. حدودا سال 2014 یه تحقیق جالب انجام شد از دانشگاه هاروارد که رفتار مردم رو در مکالمات وقتی توجه یک طرف مکالمه به گوشی موبایل جلب میشه رو بررسی کردن. نتیجه این شد که 90% مکالمات وقتی یک نفر از دو طرفی که دارن با هم دیگه صحبت میکنن توجهش به موبایلش جلب میشه، حالا یا با در آوردن گوشی موبایل از توی جیب و یا مثلا اگه گوشی روی میز صفحش روشن میشه، باعث رها شدن ناتمام مکالمه میشه. برای همین توصیه میشه به مدیران اگه مکالمه براتون مهمه و نمیخواید از دستش بدین، مثلا با مشتری مهمی در حال مذاکره هستین، موبایلتون رو روی میز نذارین، دستتون نگیرین، بذارینش یا توی جیبتون یا توی کیفتون. توی اون مدتی هم که در حال مکالمه هستین، حتی اگه زنگ خورد بهش اهمیتی ندین. این تحقیق جالب رو میتونین با سرچ کردن آیفون افکت توی گوگل بیشتر بخونین راجبش. خب حالا شما اصول اساسی برای اولین مکالماتتون رو یاد گرفت. اینجا میرسیم به این که چطور مکالماتون رو تموم کنین. به عقیده براین تریسی توی کتاب بی‌نظیر روانشناسی فروش، شما باید بعد از دادن پیشنهاد فروش و یا این که بعد از گذاشتن تاثیر اولیه بر روی مخاطب، تعهدی از اون بخواید که به شما بده. مثلا اگه فروشنده هستین و خیلی خوب جلسه فروش شما پیش رفته و همه چیز عالی تموم شده، اما مشتری شما میگه که فعلا قصد خرید نداره و میخواد بیشتر فکر کنه، شما در واقع هیچ فروشی انجام ندادید. فروش یک امر صفر و یکیه، یعنی شما یا تونستین بفروشین یا نتونستین. اگه تونستین که پول رو دریافت کردین یا قرارداد رو نوشتین و مبارکتون باشه، اما اگه نتونستین هر دلیلی فقط بهونه است و بس. توی مکالمات اولی هم همین موضوع صادقه. شما یا مکالمات رو به هدف دوستی و ایجاد یک رابطه در شبکه دوستیتون ختم میکنین و یا نه هیچ، صفر، باخت. حالا چطور کاری کنین اکثر اوقات مکالمات شما موفقیت آمیز باشه، اقدام به فروش شما هم قطعی بشه؟ کاری که شما باید انجام بدین اینه از طرف مقابلتون تعهد بگیرید. هر چند کوچک اما این تعهد رو حتما بگیرید. به عنوان مثال یک سناریوی فروش رو پیش می‌ریم تا این موضوع بهتر جا بیفته. توی فروش شما سوال و جواب رو هم طی می‌کنید و مشتری شما خیلی هم از محصول خوشش اومده اما نخریده. حالا وقت جلسه هم تموم شده. شما می‌خواید برگردید. و فروشی هم نداشتین. بهترین کار توی این موقعیت اینه یه تعهد جزئی از مشتری بگیرین. مثلا آقای شفیع ممنون امروز وقتتون رو به من دادین. میشه خواهش کنم تا فردا ظهر فکراتون رو بکنین و نتیجه قطعی رو به من اعلام کنین. این تعهد که با یک نقطه اتمام مشخص میشه، یک خط پایان داره، مثلا فردا ظهر، باعث میشه مشتری خیلی راحت اون رو قبول کنه. مثلا میگه باشه حتما اطلاع میدم و این کار یک گام شما رو به سمت موفقیت یا فروش نزدیکتر میکنه. فردا ظهر اگه مشتری زنگ زد، خب بهتون تبریک میگم چون شما خیلی به هدف نزدیک شدین. اما اگه زنگ نزد، مطمئن باشین توی ذهنش هستین و آماده صحبت با شماست که زنگ بزن و احتمالاً اگه پیگیری کنه نتیجه مثبت میگیرین. توی مکالمات روزمره و غیر فروش هم همین روال در جریانه. شما با یک برنامه‌نویس جدید توی یه سمینار آشنا میشین و از قضا شما یه نفر جدید در بخش برنامه‌نویسی هم لازم دارین. طرف مقابلم به دنبال کاره. شما کارت ویزیتتون رو به طرف مقابل میدین و ازش میخواین که تا فردا ظهر حتما تماس بگیره. حالا چرا تعهد میگیرین؟ چون باعث میشه فراموش نشه. اگه شما تعهدی نگیرین، طرف مقابلتون براش مهم نیست که کی دوباره ارتباط بگیره و ممکنه زمان زیادی بگذره و اصلا یادش بره. اما وقتی تعهد و یک خط پایان بهش میگین، ناخودآگاه توی ذهنش یک ثانیه شما روشن میشه و هر چقدر به زمان مورد نظر نزدیک میشه، فکرش رو بیشتر مشغول میکنه. مثل یک بمب ساعتی عمل میکنه. خب این از جلسه نهم دوره شاهکلید. برای اینکه این درس رو خوب یاد گرفته باشین، حتما تکنیکایی که گفته شد رو در طول هفته تمرین کنین. مثلا میتونین با افراد غریبه جدیدی آشنا بشین. افرادی که مثلا توی شرکتتون هستن و تا حالا باشون هیچ ارتباطی نداشتین. هیچ مکالمه‌ای باشون نداشتین. یه مکالمه کوتاه داشته باشین. اگه میخواین اصل تعهد رو هم امتحان کنین، ازشون یه تعهد جزئی بخواین و شاهد معجزه این قانون ساده بشین. جلسه بعدی میرسیم به بخش سوم دوره، یعنی جذاب‌ترین قسمت، هنر تاثیرگذاری و متقاعد کردن دیگران. شما در بخش اول اصول اساسی دوستیابی و ایجاد ارتباط مثبت رو یاد گرفتید. اصولی که بیشتر ذهنی هستش و بر روی باورهای درست شما برای ارتباطات کار میکنه. در بخش دوم برقراری ارتباط اولیه رو با تکنیک‌های مختلف و عملی یاد گرفتید. شخصیت شناسی طرف مقابلتون رو یاد گرفتید و در قسمت آخر که همین قسمت هستش، شما یاد گرفتین که چطور مکالمات رو ادامه دار کنین. مکالمات عمیقی داشته باشین و کاری کنین طرف مقابل بخواد با شما بیشتر صحبت کنه و البته اصل قانون تعهد رو هم یاد گرفتین. اما در قسمت سوم قراری یاد بگیرین چطور تاثیر مورد نظرتون رو بر روی طرف مقابل بذارین، چطور طرف مقابلتون رو متقاعد کنین، چطور کاری کنین طرف مقابل بخواد خواسته شما رو اجرا کنه و بالاخره در جلسه آخر هم می‌پردازیم به موضوع خیلی جذاب کاریزماتیک بودن. چطور یک شخصیت پرجذبه داشته باشیم و چطور نفوذ کلمه بالایی در بین اطرافیانمون داشته باشیم. خب اینم از قسمت دوم دوره صوتی شاهکلید که تموم شد. برای بهترین استفاده از بخش دوم دوره باید تمام تکنیکایی که به شما گفته شد رو حداقل یک بار امتحان کنین. تمام تمرینایی که گفته میشه رو انجام بدین و هیچ کدوم رو دست کم نگیرین. این دوره‌ای که شما در حال شنیدنش هستین چکیده و شالوده صدها دوره آموزشی، کتاب، فایل صوتی و پادکست از منتخب ترین آموزش‌های دنیا. پس شما تک تک این تکنیکایی که داره توی این دوره مطرح میشه رو نباید دست کم بگیرین و نباید احساس کنین یکی بهتر از اون یکیه، چون تمام این تکنیکا به صورت گلچین شده و با بررسی فراوان انتخاب شده تا بیشترین کارایی رو به شما بده توی روابط اجتماعی موفقتون. خب پس تا جلسه بعد که قسمت اول بخش سوم دوره شاهکلیده، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.